أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين المعصومين المتطهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفترى على الله كذبا أم به جنة وللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يرى إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. بعد از اون که در آیه هفت سوره مبارکه سبع سخن کفار رو مطرح کرد که در مقابل اون منطق زیبا و دقیق و عمیق و همه جانبه قرآن در رابطه با معاد و طرح زیباترین شکل حکمت با بودن معاد و قیامت، بعد از طرح اون سخن کفار رو مطرح میکنه که اینها به بدترین شکل معاد رو طرح میکنن و بعدم انکار میکنن. به اصطلاح اول تقلیل میدن موضوع رو و بعدم به سخره و تمسخر میگیرن، که آیه هفت در واقع فضای سخن اونها را میگه که وقال الذین کفروا، کافرو به همدیگه میگن که چی؟ هل ندلکم علی رجل ینبئکم؟ آیا میخواد شما را معرفی کنیم، هدایت کنیم به طرف مردی که حرفش اینه که اذا مزقتم کل ممزق، وقتی پوسیدیم و تکه تکه شدیم و پاره شدیم، پخش عالم طبیعت شدیم، میگه چی؟ انکم لفی خلق جدید، میگه شما دوباره زنده میشی. این که میدید خداوند اینجور این سخن میاره برای اینکه متوجه باشیم کافر اول میاد حرف رو ضایع میکنه و بعد نفی میکنه و مسخره میکنه. اصطلاحا میگن تقلیل دادن دین. یکی از کارهایی که همیشه دشمنان پیامبر کردن و امروز اساس فرهنگ غرب در مقابل دین همین است، بهش میگن ریدیکشن اصطلاحا، یعنی پایین آوردن موضوع، تقلیل دادن موضوع. اول اینقدر تقلیل میدهد که اون معاد با اون عظمت مساوی میشه با اینکه آقا شما یعنی بپوسید و تکه تکه بشید و بعدم همین خاکایی که پخش شده جمع بشه این میشه معاد. بعد از اینکه تقلیل دادند فرهنگ دین رو در مسئله معاد، خب بعد اومدن گفتن چی؟ آیه دوم رو مطرح، آیه بعد یعنی آیه هشت، افترا علی الله کذبا. کفار میگن چی؟ میگن این آقا اصلا به خدا دروغ میبنده، چون کفار میدونین که الله رو به عنوان خالق قبول داشتن، به عنوان رب قبول نداشتن، معتقد نبودن خدا برای بشر برنامه میاره، میگفتن خرد خودمون، عقل جمعی، جان لاک ها، جان جاک روسو ها، مونتسکیو ها، اینا با هم دیگه جامعه رو اداره میکنن. یعنی معتقد بودن که خداوند تو امور شخصی و امور اجتماعی ما دخالت نداره، یعنی ربوبیت حضرت رب العالمین رو منکر بودن. ولی ازام میگفتن چه وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله دروغ میگه، به خدا افترا میبنده که میگه من پیغمبر خدا. و یکی اجزای دیگه که کفار مطلقا قبول نداشتن اینکه حساب و کتابی بعد از این عالم باشه، نهایتش در حد این که همون تناسخی که امروز هم خیلی روشن فکرای دنیای مدرن قبول دارن، نهایتش روحی میره تو بدن یکی دیگه، مثلا اگه آدم خوبی باشه میره تو بدن یه آدم خوب، بد باشه میره تو بدن یه حیوان یه آدم بد. این حرفای علکی که هیچ پروپایه علمی هم نداره. اینایی که مدعی علمن، من نمیدونم چرا به اینجا که میرسن اینقدر غیر علمی و خرافی میشن. بنابراین میگفتن که یه دروغ دیگم که پیامبر صلوات الله علیه میگن، میگن معاد هست، اینم دروغه. بعد خب میدیدن که نمیشه این حرفا جا بندازی، اینقدر مقام پیامبر، شخصیتشون، صلابت، منطق بالاست که نمیشه به راحتی گفت یه آدم دروغگوه. اینجا بود که بعد خب وقت عرض تنگ میمد بهشون اون جمله دوم رو که چی ام بهی جنه، یا این که نه این آقا افسانه، ببخشید ذهنگراس، خیالاتی شده است، به این ادعاش در یک خیالات است، در یک نعوذ بالله روانی زدگی است. بهتر هم که اون جلسه هم تأکید کردیم، یه خوشخیالی گرفتار شده است. مثلا اتهام میزنن که مذهبی ها خیلی خوش باورن، یه باورهایی رو پذیرفته است بدون اینکه واقعیت داشته باشه. یعنی سعی میکردن دین رو اگه میتونن نفی کنن، اگه نمیتونن اونقدر بد تفسیر کنن که عملا دیگه دین دین نیست. من این جمله یکی از همین روشنفکران جدید و اینجا نوشتم، جملهش اینه دیگه که دین افسانه مفیدیست که جهت مشکلات روانی و اجتماعی مفید است، رفع مشکلات روانی بچه. این در واقع یه نوع کفر کامل است. ما نباید گول بخوریم. خداوند این آیات را میاره تا اینکه متوجه ما بشیم که همواره در مقابل دین یه همچی جبهه هایی بوده است. واژه ها عوض میشه اما باورها، بعضی باور اینه که دین رو اینقدر غلط تفسیر کنن که عملا تفسیر نیست. امروز شاید مثلا این 70-80 ساله کتاب‌های فوق‌العاده زیادی نوشته شده است که دین رو طوری تفسیر میکنن که دین نیست، هم رد نکردن هم این دین نیست. یعنی وقتی افسانه مفیدی شد، وقتی تجربه های شخصی شد که هر کس میتواند به دست بیاورد، باز یه جمله اینجوری دارم، تجربه های شخصی که هر کس میتواند به دست بیاورد. این که دین یک وظیفه خداست برای اینکه مخلوقش رو تربیت کند و تمام مناسباتش را زیر نور ولایت خودش ببرد تا بنده حجت براش تمام بشه و فردا نگه خدایا چرا من رو رها کردی. این نگاه که دین در واقع ظهور ربوبیت حق است تا حجت بر بنده برای هدایتش تموم بشه، پس اول به عهده خداست نه به اعتبار بزدا وجب علی الله، وجب عن الله به قول ابن سینا. شأن ربوبیت حضرت حق اینه که دین به بشر بدهد، شایستگی حضرت رب به اینه که دین به بشر بده تا ولایتش رو برای بشری که نیاز به ولایت حضرت حق داره در تمام مناسبات و روابطش کامل کنه، بشر رو در این ولایت پذیری از حضرت پروردگار. این نگاه کجا و این که نه دین مفید هست اما حق نیست، اینجاست که میبینید میگن امروز تهاجم فرهنگی میشه و فقط هم با قرآن میشه جواب داد. حالا اگه آیات رو خب قبل این آیه را یا بعدش را دنبال کنیم، این مثلا راهکار نجات بشر از این هجوم ظلمانی همینه که قرآن درست وسط بیاد. همینطور هی نشستن آیات اخلاقی قرآن را در آوردن و بحث کردن که قرآن نیست که، یا قرآن هی بیان بگو مثلا کارا خوبیه با، ولی قرآنی که میتونه جواب این پیچیدگی های فرهنگی امروز بدهید خود قرآن است. ببینید تک تک آیات قرآن قرآن نیست، طبق خود قرآن میگم ما، چون میفرماد بعتو به صورت من مثلهی، سوره ها معجزه است. میگه ای کفار اگه میگین این قرآن قرآن نیست و پیام الهی نیست، یه سوره مثلش بیاری نه یه آیه مثلش بیاری. خب یه آیه جدا از بقیه آیات یه حرف خوبه، ولی این نظم مقدمه آیات و مؤخرات و اون جمع‌بندیش میشه یه مکتب. هر سوره واقعا یه مجموعه فکره که آدم ها حیران میکنه. همیشه من تو این جلسه دلواپسیم همیشه همین بوده است که دوستان حضورشون برای این باشه که تذکر اخلاقی بگیرن از آیات. اینا در واقع قرآن رو پیدا نکردن، اینا حرفای خوبی پیدا کردن، قرآن هم از یه جهت دیگه قبول دارن، اما این که اینا بعد از یه مدتی خودشون به عظمت این سوره ها و آیاتی که در دل این سوره هاست پی ببرن، اینجور نبوده است. این لازمش از اول نیست که اراده کنید کل سوره دستتون باشه، اونه که میتونه اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی سوره با جنبندی خود سوره میاد وسط با هیچ فکری قابل مقایسه است، اونجاست که میفهمید چقدر پیام فوق‌العاده بالاست و چقدر سخن رقیب سطحی و سبک است که بحثش حالا اینجا نیست. منظور عرضم تو این آیه اینه که ببینید اول باید آیات قبلی خوب روش عنایت بشید که قرآن از چه منظری داره عالم رو نگاه میکنه و ادامه عالم رو نگاه میکنه و معاد نگاه میکنه، و بعد از اون که اون دیدگاه عالیه رو میدید حالا سخن کفر رو میارد وسط، که اون وقت آدم مقایسه میکنه نه چقدر این حرف پست و سخیف و کودکان است. خب پس اومدن گفتن چی؟ دیدن که پیغمبر رو یه جوری تفسیر کردن که عملا دیگه پیغمبر خدا نیست، آدم خوبیه است. قرآن در مقابل این نگاه و این نوع برخوردهای کودکانه میگه ولی اینجوری نیست، یه نظامی است که تو دل این نظام اگر که شما خودت رو درست جا ندی به سه تا مشکلی برمیخوری. اولا در خود زندگی دنیایی به بحران میافتیم، ثانیاً در یک حیات ابدی مسئله دار میشی، به عذاب علیم گرفتار میشی. ثالثاً کلن فی زلال بعید ما اینجور معنی کردیم، از یک اندیشه منطقی صحیح کاملا دور میفتی، خیلی عقبی. آیه رو نگاه کنیم، بل الذین لا یؤمنون بالآخره فی العذاب و زلال بعید. ولی قضیه این نیست، بل الذین یعنی مقابل اون سخن اوناست، بلکه قضیه این است که اونهایی که لا یؤمنو بالآخره در عذاب هم. ببینید اینجا نگفت عذاب قیامت یا دنیا، چون توسعه داد، چون دنیا یه وجه نازله قیامت، اینجا میفهمد در عذاب هم. یعنی دائم در یک بحران، دلواپسی، اضطراب در دنیا و همون عذابی که وعده داده است که عذاب علیمه در آخرت هم. و معلوم هم هست چرا روانکاوی قضیه در جای دیگه شده است. کسی که نتونه جهت خودش تا ابدیت سیر بده، عموما داشته باشه دنیا را دلواپسه که بره، نداشته باشه خب جز دنیا که نمیخوان، دلواپسه که چرا نداره. ببینید آدم این وسط چه کار کنه، یعنی اساسا نمیتونه درست زندگی کنه. نگه میفرماد در عذاب است، بعد میفرماد و زلال البعید. خیلی پیام عجیبیه، یعنی در یک گمراهی خیلی زیاد، خیلی عقب است. از چه جهت؟ از هر جهتی بگید یک کسی که جایگاه خودش در هستی نشناسه، شما بگون که این کجای تاریخ، کجای زندگی است در تاریخ. مثلا شما ببینید تمام اینهایی که پوسیده و پود شدن در تاریخ به چه جهت بود؟ به جهت اینکه جایگاه انسانی و معنوی خودشونو تا ابدیت نشناختن، برعکس انبیا و اولیا. چون این امروز امیرالمومنین علیه السلام بیشتر از زمان خودشون فعالند و حیات بخشند و نورانی، تازه در ابدیت از امروز بیشتر. هر چه جلو میرید خودتون میدونید که ما داریم که برای مؤمن اصلا در حال اون روایت مفصلش چی میفرماد، در صراط ملاک ورود به بهشت چیه؟ حب امیرالمومنین است. روایتی که شیعه و سنی هم نقل کرد. یعنی یه آدمی نه تنها روزمرگی ضعیفش نمی کنید که همواره حضورش فعالتر میشه. شما امروز ببینید، امروز شیعه که شیعه تا صدر اسلام خیلی حرف بیشتر داره. دقیقا امروز روزنامه را میخوندم، خبرگزار خارجی گفته بودن منها، یعنی در رابطه با این کنفرانس آناپولیس گفته بودن منهای ایران محال از هیچ برنامه‌ای برای صلح خاورمیانه نتیجه بده. در راستای شکست اون کنفرانس، خب این یعنی چه ایران که خود چه من و شما چه فرقی میکنی با مردم تاجیکستان؟ مسئله یه فکریست که این فکر امیرالمومنین است. این فکر هر جا که بیاد به صحنه، این جمله متوکل ظاهرا، نمیدونم عبدالملک مروان است یا متوکل، بحث میشه حرفش اینه که امیرالمومنین پدر ما رو در آورد. میگن چرا؟ میگه هر چی میگیم میبینیم که فایده نداره، اون بهترش رو گفته و بهترش عمل کرده. ما هیچ وقت نمیتونیم چهره بشیم در تاریخ دیگه. خب همه این حرفا یه جا، یعنی نقش یک انسان معنوی است. وقت بقیه چی؟ بقیه عکسش است. همواره فرسایش پوچی خلاص شدن. این فی زلال بعید میخوا بگه که اگر اندیشه‌ای نگاه قیامتی و معادی را به اون معنای دقیق قرآنی، نه به معنای سخیفی که اهل کفر مطرح میکنن یا روشن فکران غرب زده مطرح میکنن، اگر به اون معنای نورانیش نیاد تو صحنه، همواره انسان‌ها از هر جهتی در زلال بعیده. رابطه خودش با بچهش، همه قصهش چیه؟ بچه جون درس بخون که خلاصه بدبخت نشی. چرا بابا جون؟ برای اینکه وقت کنکور قبول نمیشی، پولدار نمیشی، بدبخت میشی. شما از همین تحلیل شما نگاه کنید، احمقانه ترین تحلیل هم ناست. از بس که هست باورم نمیاد خیلی احمقانه است. چه کسی اینجوری بدبخت شه یا بدبختی یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نظام مال حضرت الله هست و هر کس هم به اندازه‌ای که در این نظام با ارزش است خوشبخت است و متقیان فقط در این نظام در اکرمن دیگه، پس یعنی خوشبخت هم. اون نگاه منظور از بچهش بگیر، زنه، شوهر، خانواده، قومخی، شهر، همه ارتباطات، مسائل سیاسی، اجتماعی، همش خراب است. هر کس به اندازه‌ای که از حضور یک معاد نورانی در زندگیش غافل بشه، فی ضلال بعید است. خب ما معنی کردیم فی ضلال بعید، بله، گمراهی، بی ثمری، عقب افتادگی از واقعیت‌های اجتماعی. در همین راستا حس کردم که اصلا بحثم منظمش کنیم. یه یادداشتی عرض کردم خدمت عزیزان که وقتی نظر به جدی بودن قیامت نبود، اگر بشود منکر آن می شود و نبی الله رو دین ساز و ساده انگار معرفی می کند که او حالات شخصی و روحی خود را دین معرفی می کند. این اولین قدم است. چرا؟ دوباره برگردید، بشری که نفهمید در عالم است نه بر عالم، نمی تونه تمام جای خودش توی عالم بشناسد. اینقدر این عالم لایه ها و ابعادی داره و در صحنه است که این آدم نه خودش درست میشناسه نه این عالم را. پس بنابراین اگه بخواد با عقل خودش کل عالم رو با خودش تحلیل کنه، حتما اشتباه میکنه، حتما اشتباه میکنه. چرا حتما اشتباه میکنه؟ اون قصه اون فیل است تو اون اتاق تاریک، دیدنش با چشم چون ممکن نبود، نتیجه چی میشد؟ خب هر کس برای خودش یه چیزی میساخت. اینا تحلیل، یعنی که هیچ وقت نمیشه با نگاه جزئی کل را دید، نه اینکه احتمالا بشه، مطلقا نمیشه. آن یکی دستش به خرطوم افتاد، گفت او را ناودان استش نه. فیل میشه از دیدگاه این آقا ناودان. همه امروز تمام کتابای اونایی که میخوان جامعه و برنامه بشر را تحلیل کنند به همین اندازه ساده و سخیف و ضعیف است. این اینه که بشر اگه رسید آروم آروم به این که باید با مدیریت و برنامه خدا تمام مناسباتش را تنظیم کنه، خب بله عقلش را به کار میندازه که بهترین کشف را از دین بکنه. عقل در دین تأثیر نیست، اما جا دارد. عقل برای این نیست که دین بسازد و دین بیارد، عقل برای این است که دین بفهمد و خوب عمل کنه. برای همینم امام فرمودن رجایی عقلش از علمش بیشتره. یعنی چه؟ چون مرحوم رجایی یاده متعبدی بود، خیلی متفکر بود، اما تفکرش صرف این کرده بود که بهترین وظیفه رو از دین کشف کنه. اینا میگن عاقل. ابن سینا میگه چی؟ میگه که گاو زور دارد عقل ندارد. برای همین من از گاو خیلی میترسم. و امروز دنیا اینجوریه دیگه، عقل ندارد اما عقلش در واقع صرف زورش کرده است، یعنی مقصدش قدرت شده است. ببینید چه آتشی به پا کرده است. در نگاهی که بشر باید داشته باشه، اول باید این خوب حل بشه که واقعا دین هدیه پروردگار است برای پروریدن بنده. مشکل امروز دنیا از بعد از رنسانس و در زمان جاهلیت این بود که واقعا اینا نمیخواست، یعنی واقعا دین نمیخواست، چون دوست داشت که خودش با عقل خودش نفس امارش رو ارضا کنه. اینجا بود که چند گروه پیدا شد. دقت کنید، یه عده این که خوب تونستن راحت بگن بی خودست، آقا این نعوذ بالله خیالاتیست و دینم کشکست. یه دی اینقدر نتونستن جسارت کنن، اومدن دین رو پایین آوردن، گفتن دین هست اما خدا برای ادامه دینش معصوم نمیخوام. خودمون این قرآن رو میفهمیم حسبنا کتاب الله. این یه نوع تقلیل دینه، دیروز امروزم که نداره که. دیروز یه جور دیگه دین رو تقلیل دادن و دیدیم که نتیجه چی شد، به بحران کشوندن. یعنی جامعه اسلامی اگه به بحران کشیده همین امروز، همش زیر این یه شعار است. یعنی اون که گفت حسبنا کتاب الله، میدونین ابن عباس میگه، میگه این رو اون و ابن عباسی که اهل سنت ازش نقل روایت میکنن، یوم الخمیس، میگه اون روز پنجشنبه که حضرت فرمودن کاغذ و قلمی بیارید، قرطاس، حدیث قرطاس مشهوره دیگه، تا برای شما چیزی بنویسم که از این به بعد گمراه نشوید، یه مرتبه خلیفه دوم گفت میخوایم چه کار؟ کم نداریم؟ حسبنا کتاب الله. خوب برید رو مسئله روان علمی قضیه و سیاسی قضیه بزنید کنار. این یه فکره، یه فکره واقعا این است که باید بهش توجه کرد. یعنی خودتون توشید، اینکه مثلا تو روایت داریم آقا مجوس امت من، یعنی مجوس امت، یعنی مجوس امت من، یعنی یعنی کسایی که نماز میخونن روزه میگیرن اما زردشتی فکر میکنن. بعضی ها شیعند اما شیعی فکر نمیکنند. وقتی یک کسی میگه آقا برای دینداری، اوج دینداری میخوام چیکار؟ اوج دینداری از نظر عقل چیه؟ جز این است که دین توسط معصوم تبیین بشه و خدا هم که بخیل نیست. پس اگر نیاز بشر این است که بعد از رحلت نبی الله این دین بهترین تبیین بشه، خب پس باید به واسطه چی بشه؟ واسه معصوم بشه، همون مهاجه های بسیار عالی که حضرت امام صادق با مخالفین امامتشون میکردن. خیلی عالیست، اون شام ابن حکم یه مهاجهی داره تو بحث دعای ندبه توی پاورقی آورده شده که به طرف هشام میگه خیلی خوب تو میگوی که دین کافیست، پس چرا جواب ما رو نمیده؟ پس چرا من تو حد عقل اختلاف داریم؟ و خدایی که همه رحمت رو به ما داده است، دین ناقص که به ما نمیده که. و مسلم باید این دین با وسیله معصوم تبیین بشه تا بیشتری رحمت رو به ما داده است. اینا میگن زیباترین نگاه بدین. یه نگاه این است که نه، خدا همین قرآن که گوشید خودمون یه فکر میکنیم یه خاک به سرمون میکنیم، خب نتجه میشه. پس ببینید این یه نوع انکار دین است، پایین آوردن دین است، حسبنا کتاب الله. امروز هم همینطوره. اینه که میگیم که در مقابل کسانی که پذیرفتن دین لطف خداست برای پرورش بندگان در تمام مناسبات انسانی، یا دین دوری هم یه دین معتقدن که انشاءالله من و شما باشیم، ما معتقدیم آقا تمام وجوه حیات ما رو خدا حکمش تعیین کرده است تا در تمام وجود ما زیر ولایت حق باشیم، از آب خوردنمون و ازدواج کردنمون تا نماز خوندنمون و معاد قیامتمون. عده عکس این عده هستن که چون نمیتوانن منکر دین شون ولذا آن را میپذیرن. مثلا هگل، شما میدونید هگل جملش اینه، ما مجبوریم خدا را بپذیریم. این خیلی فرق است با اینکه الهی کفاوی فخرن ان تکون لی ربا. حضرت امیرالمومنین میگه من خیلی فخر است که تو پروردگار منی. این نگاه ها نگاه کن، اون میگه آقا ما مجبوریم خدا رو بپذیریم. این نگاهی که به اصطلاح منکر دین نمیتونه بشه، برای اینکه چاره ای نداره، سعی دارد دین را حد اقلی مطرح کنه. این که شما شنیدین اخیراً این 10-12 ساله بحث دین حد اقلی پیش اومد، خب ریشش تو همین فکر است. یه نوع فکر است، نه دعوای سیاسی که نیست. خودت هم جمع میره همینطوری که میگوی حالا چی نیاز است که من این همه بخوام در ربوبیت حضرت پروردگار پذیرنده باشم، تمام ابعاد رب بپذیرم؟ نیاز ندارم، همین کمش هم بپذیرم، بازارمونو
فرهنگ غربی اداره کنه، دانشگاهمونم نظرات جان لاک اداره کنه، مسجدمونم خدا اداره کنه. این یه فکر است. این فکر حالا میرسیم، من میخوام فی زلال بعید بگم که اینجا هاست که باعث فکر میبینین مثلا به عده زیادی از روشن فکرهای ما اصلا آدم تعجب میکنه چرا اینقدر تحلیلاشون وارونه هست. برای اینکه اینا اول اومدن با دین برخورده ضعیف کردن، دین را تقلیل دادن. درسته که نسبت به صهیونیستا تحلیلشون بهتره است، چون میدونی اصلا صهیونیستا یعنی کل، آره صهیونیستا که هیچی، کل یهودیت بنا به تحقیق محققان اصلا چیزی به نام آخرت و معاد در کتاب تورات نیست. این تورات که هست را عرض بکنم، یعنی علیه هیچ یهودی از نظر کتاب مقدسش معتقد به معاد نیست. منم تعجب میکنم مثل شما، با اولین بار که من تو المیزان نخوندم حقیقتش با عظمتی که برای علامه قائل بودم باورم نمیاد. تأخیرا دو سه سال پیش دم یکی از این اساتید بزرگ حوزه مأموریت 30 ساله گرفته بودن برای این کار، حاصل این مأموریتشون کار کرده بودن رو این متون مقدس با اینکه خود عبری را برن یاد گیرنده اینا، بودن گفتن نه واقعا نیست، یعنی کتابا رو زیرا رو میکنی اصلا. برای همین هم این خیلی دنیایی و دنیا طلبی تو اصل روح یهود هست، ریشش نه. خب حالا این وقتی یه صهیونیست تحلیل میکنه دنیا را که میاییم و به اصطلاح این منطقه را میگیریم و بعد مال خودمون میشه و میکشیم فلسطینیا، میره پکارش تموم شه. بعد یه مرتبه هنو یه نسل که نگذشته است، که یعنی یه نسل اگه بگم 70 ساله هنو یه نسل نگذشته است، تمام تحلیل داره عکس میشه. خب تحلیل اونها اونقدر خرابه. اما به همین اندازه که روشنفکران خود ما از معاد غافل بشن، از تحلیل درست و زنده غافل میشن. اینها هم یک نحوه مصداق، یعنی تقلیل دادن حضور معاد و دینداری و ربوبیت حق، یک نحوه مصداق لا یؤمنون بالآخرند و به همان اندازه گرفتار بحران و عذاب. عذاب که من میگم ببینید علی گاهی یه دلواپسن که آقا فلانی حالا کدوم خط بیاد سر کار چی تو میشه، مثلا شب و روزشون با این دلواپسیا دارن میگذرونه. خب میگه عذاب شاخادوم داره، عذاب که فقط این نیست که ما مثلا بیان چاقومون بزنن، که اینکه اینقدر روح دلواپس است به امیدواری حضرت رب العالمین در عالم زندگی نمیکنه. خب اینا یه نوع بحران روحیه دیگه. یکی میخواهد با نهایت تلاش در دینداری خود را به عوالم اخروی نزدیک کند، یکی آنچنان دنیا را جدی گرفته که گویا آخرتی وجود نداره. من گاهی این روزنامه های این بسیار روشن فکران غرب زده یا این محافلشون را میبینم، نمیدونم این کار اصلا یادشون رفته واقعا قیامتی هم هست، بلند میشه نمازش هم میخونه با، اما آخه این حضور قیامت که نیست. خب به همون اندازه این بحران ها و دلواپسی ها و حتی عصبانیت و توهین کردن یه چیزای عجیب و غریبی که مثلا باورش نمیاد از یک آدم تو نظام اسلامی این همه سبکی و تهمتی ها دارن. در هر حال انسان ها به امان اندازه که با ایمان به آخرت زندگی میکنن، در دنیا کمتر در عذاب و بحران و در آخرت نجات یافته از عذاب جهنم هم و در زلال بعید و بیسمری و بد تحلیلی نسبت به حوادث نیستن و برعکس مقابل این جریان ها جریان هاییست که در زلال بعید هم. اینجاست که ما معنی کردیم یکی از معنی زلال بعید یعنی بد تحلیلی، تجزیه و تحلیل های غلط یا ضعیف. چرا میگیم غلط؟ برای اونا که مطلقا قیامت را قبول ندارن. اینا کلید بگیرید آقا، بی خودی هم خودتون را مشغول اجزای جزئی نکنید. چرا مثلا ما تو دین داریم آقا این علم لاینفعیست، همون دینی که اینقدر توصیه میکنید که برین دنبال تجسس علمی یا پژوهش علمی، همون دین میگه خدای به تو پناه میبرم از علم لاینفع. چرا وقتی دینی که افقش افق غلط هست، عموماً راه بردش هم غلط هست. بی خودی ما نباید خودمون رو مشغول اینا بکنیم. تجزیه و تحلیل های کسانی که قیامت براشون جدی نیست غلط است. یه مرد الهی قیامت شناس اومد گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. عزیزان اینا کی گفت؟ اون وقتی که جنگ عراق نبود، اون وقتی که جنگی که آمریکا با عراق با بوش پدر میخواست بکنه نبود، تو جریان حمله به عراق توسط آمریکا معلوم شد که من دیدین که بوش پدر تمام کشورها رو جمع کرد که به عراق حمله کنه. حالا وقتی میگه که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، که خیلی آمریکا هنو قدرته. حالا شما پیداشو برادون که خویانه تو خود عراقش مونده است، خیلی هم مونده است، توی هر جام دست گذاشته است بیشتر مونده است. اینا این نگاه را نمیشه بگم آقا چند تا کتاب دانشگاه خوندن، چند تا دوره علوم سیاسی دیدن که میگن که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آقا نگاه قرآنی و قیامتی تحلیل درست میکنه. حالا من میخوام بگم اینا عکسش هم یادتون باشه، یعنی محال است، والله العلی العظیم محال است که کسی قیامت رو قبول نداشته باشه و یه سخن درست بزنه. تعجب میکنید شاید بگو خب بالاخره یه کلمه اگه بگید هوا روشن است که درسته، نه همینم هم در یه افقی میگه که نتیجه غلط گرفته میشه. در این میگیم برایند کاربردی راهبرداش غلط است. پس تجزیه تحلیل های این نوع افراد غافل از قیامت واقعی نیست، از واقعیت فرد و جامعه و عالم و آدم پرتن. حالا چه چهره سیاسی باشه چه بقال سر محل باشه فرق نمی کنه. ما میگم این نگاه نمیتونه انسان را کاربردی براش راه برد ایجاد کنه. بهترین تحلیل ها از عالم و تاریخ و جامعه همواره توسط پیامبران و اولیاء الهی بوده است. شما می‌بینید امام حسین چطوری میشه تو این همه نقشه‌ای که بنی امیه کشیدن اینقدر زیبا تحلیل داره. همینجا من یه مثال میزنم خوب کمک کنم که حالا من میام سر همینا که کربلا رو تحلیل کردم تا ببینید یه عده خوب میفهمن معاد را. بنابراین وقتی میخوان کربلا را تحلیل کنن خوب میفهمن حضرت ابو عبدالله هیچ چیزی به نام ترس از مرگ در هیچ نقطه از تسمای وجود مقدس حضرت نیست. این نگاه نمونش هم شما دیدین وقتی که با حور روبرو میشن که حور مثلا تهدید میکنه که میکشم ادون، حضرت عصبانی میشن میفرمان که چی مادرت به عذاب من از مرگ میترسونی؟ این یه فرهنگه. یعنی اول این هر مؤمنی و اینا هم که مؤمنه مجسمن، اصلا چیزی به نام مرگ برای اینا تهدید نیست که تصمیم هاشون برای او فرار از مرگ باشه. خب حالا اگه ما بخوایم کربلا را تحلیل کنیم، این نگاه اولیای خدا یعنی ائمه معصوم رو غافل بشی، خیلی تحلیل همون از خود کربلا غلط داره. مثلا جملات حضرت ببینید، بعد عملا دیگه مثلا یه جایی که حضرت میفرمه خب میخوایم برگردیم، اگه میخواین برگردیم، یه نگاه اینه که بشینیم فکر کنیم اینهایی که تنها چیزی که براشون مطرح نیست مرگ است، چرا میگن برگردیم؟ این جمله حضرت بدیم به کتاب شهید جاوید اصلا نمیفهمه. یعنی نویسنده یک کتاب شهید جاوید در تحلیل کربلا اصلا به نظر من یه بویی هم از نور اهل البیت تو کتابش نیست. یه سری سنده یه تاریخی جملات حضرت منهای اون نوری که تعبیر آقای دکتر شریعتی را من میپسندم، با اینکه من به دکتر شریعتی هم اعتقاد ندارم توی تحلیل که شهادت کربلا، ولی حرفش این بود او روز میفرمود که شهید جاوید کتاب عالمانه ای نوشته است ولی شعور شهادت را نفر ندارد. خب این چی یعنی چه میخوام چی بگم؟ ببینین تحلیلی که میخواد حسین را تحلیل کنه ولی یه حسینی به شما میده که تو کربلا خلاصه مونده است، قالش گذاشتن کوفیا، حالا مونده از اون واسه چیکار بکنه؟
خیلی آدم بهش برخورد، این که علمای بزرگ صدمه خوردن و جوابهای محکمی دادن به این کتاب، برای که خیلی این تحلیل خوابه است. دارم میخوام چی بگم؟ تحلیلی که جای معاد رو در فرهنگ دینی ضعیف کرده است آقای نویسنده کتاب شهید جاوید، که غافل از ببخشید منکر معاد نیست که، اما جای این که معاد، ایمان به معاد سراسر وجود مقدس معصومین را پر کرده است و اصلا در افق معاد زندگی میکنه، این اگه غافل شد کربلا نهایتش که تحلیله. حالا حتی مثلا شهادت دکتر شریعتی، مثلا آقای دکتر شریعتی خیلی تلاش کرده شهادت رو به عنوان یه ایثار مطرح کنه، شجاعت، حماسه، ولی هرگز تو کتاب دکتر شریعتی این جمله حضرت ابو عبدالله به حر رو بقیه اصحاب کربلا که اگه نمیخواین برمیگردن، این نمیگنجه. ما خودمون روزا میگفتیم شاله حضرت امام حسین نمیگفتن، یعنی انگار خلاصه بدهکار حضرت شده، یعنی در صورت که این جمله خودش یه دریچه ایست برای اینکه کربلا بهتر شناخته بشه. ولی ببینید توی تحلیل، ببینید حالا تحلیل این وقت اینقدر بزرگ نیست که بتونه همه سخن معصوم رو جا بده. حالا مثلا بیان شهید مطهری رو نگاه کنید توی حماسه حسین، میفرماد اونهایی که به حسین نصیحت میکنن که نرو کربلا کشته میشی، میخواهن حسین زنده بماند و حسین میخواهد اسلام زنده بماند. حالا چه اصلا دوتا نگاه است. خب راست اینا هم که میگفتن به امام حسین نرو کربلا که کشته میشی که دروغ نمیگفتن، ولی هیچی نمیفهمیدن. از داداش امام حسین بگی محمد حنفیه تا بقیه، از فرزدق و اینا نمیفهمیدن دنیا چه خبره. اصلا واسطه بودن توی مکه کلاشونو بگیرن باد یزید نبرد، باد هجوم فرهنگ یزید نبرد، خواستن نمیرن. اما حضرت ابو عبدالله، برای همینم حالا تو اون بحث کربلا مبارزه با پوچه بحث شده است که چرا حضرت میخواد این جمله رو بگه که انگیزه منطقی به کوفیا نده. آقا من اومدم امر به معروف کنم، احیای دین بکنم، من که نمیدم کشورگشایی کنم. اگه میگون که اومده کشورگشایی کنم، اومدم کوفه رو بگیرم، برمیگردم. اون وقتی که حضرت ابو عبدالله گفتن من میخوام برم امر به معروف کنم به سیره جدم، که هنوز کوفیا دعوت نکرده بودن حضرت را، حضرت میان جبهه رو عوض میکنم، نوع ورودم رو تغییر میدم. اما ببینید در یه نگاه دیگه کربلا یه تحلیل دیگه داره. من اینم به عنوان مثال عرض کردم که بگم تمام تحلیل هایی که شما باید از زمانه و زمینه و نمیدونم حادثه ها بکنید، باید یاد باشه نگاه معصوم توش باید باشه. نگاه معصوم یعنی نگاه آخرت شناس. آخرت شناس شما همین خب بحث بصیرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، انصافا این خطبه فاطمه سلام الله علیها در مسجد مدینه من فکر میکنم سالها باید فقط خطبه محض بشید، اینقدر افق عجیبی به تاریخ داده است که انگار امروز حضرت برای نجات این نسل سخن میگه. خب شما نگاه کنید، حالا بحثش تو همون کتاب بصیرت فاطمه زهرا بابش باشد، من فقط نظرم از این بابش باشد. و واقعا هم از دوستان خواهش میکنم حساس باشید، یک انسان معصوم با این دقت چطوری جریان حذف حاکمیت معصوم را در ادامه اسلام تحلیل میکنه. وقت میفهمید پیروز بود عرض کردم به دوستان، این که شما میبینین علی ما این مشکلات رو داریم، یه نمونه جزئیش شما میبینین علی مثلا دادگاه های ما بیچاره این قاضی ها گیجند، بعضی هاشون که نمیدونن اصلا چیکار بکنن، میام مثلا دیدید که مثلا یکی میاد مثلا میگه آقا فلانی تبرئه، یکی میاد میگه نه آخه تبرئه،
همش مال یک نکته اسلام رو نمیشه غیر این است که نباید بشه، باید قاضی مجتهد باشد.
برای همینم فتوای حضرت امام و بقیه این بود، بعد که نشد گفتن خیلی خوب حالا بیاد برای موقتاً چه کار کنه؟ قاضی که میتونه حکم مجتهد بشناسه فعلا حکم کنه، ولی این که نمیشه. آخرش ببینید حضرت فاطمه زهرا دارن میگن آقا اگر جریان معصوم بر سر کار نیاد در ادامه رهبری تمام مناسبات بشر بحرانی میشه. اگه امروز میبینین اروپا هم به این روز افتاده است، ریشش در حذف امیرالمومنین است. باور کنین، حالا میگه ان شاء الله مطالعه کنین بحثای تاریخی را، ما اگر که با نور اهل البیت جلو رفته بودیم، ما امروز یه بالکان اینجوری، یه مسلمان نیمبن نداشتیم. بالکان کی مسلمان کرده؟ کسایی که خودشون مسلمانی بلد نبودن. بیچاره آدمای خوبی بودن مسلمان. الجزایر و مالزی را کی مسلمان کرده؟ این اسم مسلمانی؟ یا حالا اگه حساب کنیم، اگه نظام نورانی اهل البیت سر کار بود، الان ما شیعه و همینجور شیعه بودیم، یا هزار برابر بهتر بودیم. حالا اگه همه جهان هزار برابر از ما شیعه ترا بهتر بودن، جهان اسلام، بقیه دنیا اینجور بودن؟ اینه که حضرت افون. خیلی بحث عجیبه. من این جمله امام عسکری اینجا بلدی نوشتم، دوباره هم میخونم. حضرت میفرمان نحنو حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجتون علینا. ما حجت خدا بر مردمیم، اما فاطمه حجت ماست. یعنی چی؟ یعنی خط اول اون میده. من دلم میخواد رو این کار کنی. واقعا شما این که بعضی موقع تاریخ به بن‌بست میرسه، آدم چیکار کنه؟ مثلا شما ببینید وقتی که پیشنهاد کردن تو جنگ، حالا عزیزان که یخت سنشون با من نزدیکه، تو جنگ یه مرتبه اولاف پالمه یعنی صدام اومد تا وسط کشور، بعد اولاف پالمه اومد که از طرف سازمان ملل صلح میدونی یعنی چه؟ یعنی جریان ارتفاعات جولان، یعنی دست اسرائیل باشه، حالا یک شهرم یعنی خرم آبادم دست بچهای سازمان ملل باشه، ما باید نبیشیم عر بزنیم که تو رو به خدا این آمریکا این عراقی رو بیرون کنیم. یه مرتبه یه مرد فاطمی اومد گفت که چی؟ تا صدام از کشور بیرون نره هیچ صلحی نیست. خدا میدونه این فاطمی بود. همچی چیزی تو تاریخ معاصر سراغ نداری. اینا میگن خط شکنی. یعنی وقتی این که عرض میکنم همه مسئولا، یعنی تقریبا همه مسئولا کشور به همین بن‌بست رسیده بودن، یوهو اومد فرمود امام رحمت الله علیه که نه، ما دشمن را بیرون میکنیم. که بچهای خوب طرف داریم و چقدر خوشحال شدن. این مسئله را شما وقتی که یه مرتبه سقیفه به وجود میاد، سقیفه که یه سه ساده نیست، صحابه پیامبر اومدن سر کار، چه فرق میکنه با امیرالمومنین؟ و شما بدیم دست عموم. یه مرتبه فاطمه زهرا میاد بن‌بست شکنی میکنن. این که دیگه امام حسین، امیرالمومنین، همه اینا بعد از این بن‌بست حرکت تونستن بکنن. شوخ نیست، باز روایت نگاه کنیم. از هم روایت داریم که وقتی وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله میان به صحنه، جمله شو این است: و فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه. حتی نمیگن مادرم، یعنی مسئله بلندتر از این هاست. میگن به مرحوم علامه طباطبایی گفتن که استادادون رو بشمارین، مرحوم قاضی رو نشمردن. گفتن آقا چرا نشمارین؟ گفتن آقا ایشون خیلی بالاتر از اینه که ما شاگردش باشیم. حالا اینجا فاطمه رو اینجا نه به عنوان اینکه جده من است، به عنوان اینکه خودش یه شخصیت است. این تعبیر فاطمه است، تعبیر خیلی منطقی عمیق است. متن روایی هم داریم اتفاقا برای این تعبیر. میفرماد در روند ادامه حیات تاریخی من، حضرت مهدی میفرمان که چیه؟ فی ابنت رسول الله لی اسوه حسن، خط صحیح رو من از اون گرفتم. حالا شما ببینید، حالا تحلیل فاطمه زهرا را توی مسجد مدینه با دقت نگاه کنید، ببینید چطوری داره تاریخ سازی میکنه. واقعا امام صادق وامدار فاطمه زهرا. درسته همه ما وامدار خاطر. اما این جوری حتی که ائمه معتقدن خط اومده. چرا من اینا رو دارم میگم؟ حالا تحلیل هایی میخوام مقایسه کنیم. شما جامعه شناس امروز میدونین که این 100 سال اخیر یا 150 سال اخیر جامعه شناسا در تحلیل حادثه ها خیلی متاسفانه نقش دارن. عموما تحلیلای ما دست جامعه شناس است. این واژه‌ای که شما راحت مثلا میگن آقا اینا همش مثلا دیدین که آنی میخوام که تحلیل بکنیم، نمیخوام میگم حتما غلطه، آقا چون بوش مشکل داخلی دارد فرافکنی میکنن، زیاد این حرف رو میزن. اینا همش واژه های اصطلاحات سیاسی است که جامعه شناسا ریختن تو دست و پای ما. چقدر اما یه نوع نگاه هست، اصلا اینجوری ها نیست. نگاه این که از حضور خدا، حضور قرآن، نقص ها ریشش کجاست، چه مشکلاتی پیش میاد، چطوری رفع کنیم، جایگاه احکام الهی چیه، جایگاه امام معصوم کیست، کیا باید پیشتاز باشن، کیا باید پیرو باشن، کار به کجا میکشد اگر این مسیر نباشد، حادثه ها و مشکلات چطوری تحلیل کنیم، همه اینا را باید از معصوم بگیم. نگیریم فی زلال بعید، این همه خستتون کرده. برای این یه نکته بود که حضرت پروردگار میفرمان که اگر کسی این قیامت رو ساده بگیرد، مسئله انکار قیامت نیست، مسئله اینه که تمام تحلیلاش غلط میشه. بین خدا خدا اونهایی که سقیفه ساختن بیش از این که دلواپسه قیامت بودن، دلواپس باند دنیاشو نبودن. به قول این لامنس آلمانی یه تحلیل داره، دقیقا حرفش اینه، میگه آقا یک گروهی نشستن خطی سقیفه رو درست کردن، حالا شواهدش هم هست دیگه. این آقا وقتی اینجوری میخوام عرض کنم که اگر که ما مسئله قیامت رو غافل بشیم، قیامتمون که در عذاب است، دنیامون در بحران است، تمام تحلیلامون هم غلط است. حالا خودتون رو اندازه بزنید، منم خودم رو اندازه بزنم، من چقدر در این شرایط زندگی امروزی در معاد حاضرم، به همون اندازه تحلیلام درسته. وگرنه با همین تحلیلای غلط این روشن فکرها با من همیشه قصه میخورم که عموماً، نه مطلقاً، عموماً این تحلیلگرای رادیو تلویزیون ما اون نور ولایی که خط معنوی به تحلیلاشون بدید عموماً متاسفانه توشون نیست. شما مثلا تحلیل رهبری رو مقایسه کنید، خیلی گاهی افق عالی است، اصلا آدم یه قوتی میگیره. بعد میبینی که گاهی به اون زیبایی اونایی که انتظار ازشون هست که تحلیل کنند حادثه های این ملت رو تبیین کنند. به هر صورت آخرین جمله این من باشد، هرچه ایمان به معاد شدیدتر و حضوری تر باشد، ایمان به معاد نه اطلاع از معادا، هرچه ایمان به معاد شدیدتر و حضوری تر باشد، تحلیل ها نسبت به خود و جامعه و عالم و آدم واقعی تر و حقیقی تر و از اکنون زدگی آزاد تر است. روزی که شارون و همسال گلدامایه رو اینا اسرائیل پایش گذاشتن، فقط 10 سال آینده رو میدیدن، یعنی حساب میکردن تا 10 سال آینده روابط رو طوری تنظیم کردن که ادامه ده. اکنون زدگی نمیگن. امام حسین درست عکسش، حالا را اگه نگاه میکردم میدن حالا شهید میشن میرن پی کارش. اما واقعیت تحلیل حسین این بود که امروز شما میبینید زنده ترین انسان حسین است و مرده ترین یزید. این اکنون زدگی به جهت این است که افقمون را تا قیامت جلو نمیبریم که همین حالا را هم درست ببینید. حاج آقا دعا بفرماید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقاء کبرویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قرآن نورانی که بر قلب پیامبرت نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب قرآنی بالفعل وجود مقدس امام زمان را از ما راضی بگردان. فرج پابرکتش را به حقیقت خودش بر ما منت بگذار و تسریع بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگار این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای شعارهای اساسی انقلاب تلاش میکنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.